بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 19 پدیده شناسی ایمان. صفحه 169. بسم الله المؤمن. 1. طبق معارف قرآنی و اسلامی، ایمان یک مقام روحی و قلبی در بشر است. بنابراین تشخیص ایمان از بیرون فقط کار عارفان واصل و اهل باطن است و با مجموعه ای از شواهد بیرونی نمیتوان کفر و ایمان دیگران را تشخیص داد و این از ارکان اعتقادی و اجتماعی در اسلام است و لذا شدیداً توصیه شده است که یک مسلمان بایستی مسلمانی و ایمان دیگران را به صرف ادعایشان قبول کند و یا لااقل انکار نکند و این انکار از معصیت‌های بزرگ در اسلام محسوب شده است. این بدان معناست که یک مسلمان حق ندارد درباره وضعیت و مقام قلبی دیگران قضاوت کند، زیرا ایمان امری مربوط به رابطه فرد با خداست و این قضاوت از آن خداوند است. فی المثل کسی مثل ابو سفیان تماماً از سر ناچاری و مکرش اسلام آورد و ادعای ایمان کرد و این امر بر همگان و بر شخص پیامبر مبرهن بود، ولی پیغمبر اسلام به احدی اجازه نداد که او را پس از ادعای ایمانش کافر بخواند. این حقیقت بدین معناست که آدمی حق ندارد که درباره ایمان دیگران به قضاوت بنشیند و این بدان معنا نیست که بایستی به هر کسی که دعوی ایمان می کند به عنوان مؤمن اعتمادی مؤمنانه کرد الا با آزمون. 2. در قرآن کریم می خوانیم که هیچ دلی بی اذن خداوند ایمان نمی آورد و هر که بخواهد ایمان آورد خداوند به دلش نور ایمان عطا می کند به شرط آنکه از اعمال زشت خود دست بکشد. 3. بنابراین گرچه نور ایمان هدیه خدا به دل بشر است که برترین لطف اوست، ولی مستلزم نیاز و طلب جدی بشر است و توبه و بیزاریش از اعمال بد. 4. در قرآن می‌خوانیم که کافران بسیار دلشان می‌خواهد که چون مؤمنان دارای آرامش و قرار و اطمینان روح باشند، ولی آنچه که مانع ایمانشان می‌شود اصرارشان در اعمال زشت است. 5. اعمال زشت و بد چیستند؟ زشت ترین اعمال همان گناهان کبیره اند، مثل مال مردم خاری، زنا و تجاوز، ربا، تهمت ناحق، آدم کشی و مردم آزاری. شاهدیم که همه گناهان کبیره انواع ستم به دیگران هستند، ولذا کافران هموار ظالمان خوانده شدند، هرچند که نهایتاً همه این ستمها به خود انسان ظالم باز می گردد. 6. نماز به مثابه یکی از نشانه های ایمان، یکی از بزرگترین باورهای خطای دینی در میان مسلمانان است که هیچ مبنای قرآنی و عقلانی و تجربی ندارد. همانطور که خداوند نمازگزاران سهوی و ریایی را در جرگه دشمنان دین خود قرار داده است، همچنین مؤمنانی را که در مستی ایمانی عرفانی قرار دارند از اقامه صلات نهی کرده است. و همچنین چندین آیه وجود دارد که در آن خداوند برخی از مؤمنان را به اقامه نماز توصیه کرده است و این بدان معناست که اینان قبل از اقامه صلات هم مؤمن بودند. و نیز این که در قرآن کریم عبادتی برتر از نماز هم وجود دارد که مقصود نماز است و آن ذکر می باشد که البته ورد نیست. بنابراین طبق کلام خدا در کتابش نماز فقط برای برخی از مؤمنان میتواند یکی از علائم ایمان محسوب شود، آن هم علامتی مشروط، زیرا نماز از روی عادت و ریا هم داریم که نشانه کفر و نفاق است. پس نماز مطلقاً نمیتواند نشانه مطمئنی برای تشخیص ایمان باشد. 7. نماز عملی است بی خرج و بی زحمت. پس بهترین ابزار فریب مردم میتواند باشد و همواره بوده است و لذا همه پیامبر کشان و امام کشان تاریخ نماز خانها بودند. 8. کافران بی ریا و بی نماز با دین عداوتی ندارند، ولی کافران با نماز با دین و مؤمنان عداوت و کینه دارند، زیرا دین را مانع منافع نامشروع خود می دیدند که مجبور به تظاهر به دین شدند تا به این منافع برسند. پس دشمنان دین و ایمان را بایستی در نماز خانها جستجو کرد و نه در شراب خاران و بی نمازان. این هم امری معقول است و هم تجربی و تاریخی. 9. پس نماز نمیتواند نشانی ایمان باشد. پس نشانه های بیرونی ایمان چیستند؟ 10. خداوند در کتابش در صدها آیه علائم مؤمنان را از کافران تفکیک نموده است و صدها حدیث هم مکمل آن هستند. هرس، حسد شدید، شهوت بارگی، ریاست پرستی، بی حیایی، افترازنی، پیروی از زن، ریا، ظلم، زور، ربا، دروغ گویی، خودفروشی، تجاوز به نوامیس، خیانت در عهد، دین فروشی، مال پرستی، عیاشی و امثالهم از علائم کفر است و فقدانش از علائم ایمان. و به غیر این یکی از واضح ترین نشانی کفر یا ایمان همانا یاران و شریکان و روابط اجتماعی هر کسی است، زیرا به قول علی علیه السلام هر کسی را بایستی از روی دوستانش شناخت. یعنی انسان مؤمن هرگز با رباخاران، دزدان، ستمگران، عیاشان و اراذل و مردم آزاران معاشرت نمی کند و زیر بار ظلم حکام جور هم نمی رود و نان ستمکاران نمی خورد. 11. ولی یک مؤمن شیعی ویژگی واضح تر و برتری دارد و آن اصل اول مذهب او یعنی عدل است. عدالت اساس همه نیکی‌ها و ظلم اساس همه بدی‌هاست. 12. هر گناهی نوعی از ظلم آشکار است به مردم. پس اساس عملی ایمان عدل است و این محکمترین محک ایمان در مذهب شیعه می باشد که فقط دارای دو رکن است: عدل و امامت. 13. و عدل نیز به تجربه معلوم شده است که بدون ارتباط معنوی با یک عارف واصل به مثابه امام مقدور نیست، ولذا این سخن پیامبر محقق می شود که بی امام کافر است، زیرا بی امام عدالتی ممکن نمی شود خاصه در آخر الزمان که ظلم و ظلمت و زلالت از همه سو می بارد. و علاوه بر این امام که خود نور ایمان است مظهر عدل است. پس ایمان و عدل دو روی سکه تشیع است، روی درونی و برونی. 14. عدل فقط یک محک شیعی نیست، بلکه یک محک آخر الزمانی برای ایمان است، زیرا شیعه جان اسلام و مذهب آخر الزمان است. یعنی در آخر الزمان هر انسان عادلی یک مؤمن مسلمان شیعه است، حتی اگر نام اسلام و تشیع و پیامبر و علی علیه السلام را نشنیده باشد و در قطب شمال زندگی کند. 15. همانطور که امروز عدالت طلبی، شعار و آرمان محوری کل بشریت از هر مذهب و ملتی است، پس این یک امر فطری است که بشریت عدل را می طلبد و آن را عین حق می داند و حقی برتر از عدل نمی شناسد. ولذا تشیع قلب فطرت بشر است که در آخر الزمان آشکار شده است و تنها مذهبی است که عدل را اصل اول دین خود قرار داده است. 16. و اما عدالت طلبی چه ربطی به ایمان به خدا و قیامت دارد؟ در قرآن کریم مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسولان و عالم غیب و قیامت باور قلبی دارند و از هر چه که دارند انفاق می کنند. پس انفاق همان عمل بیرونی آن باورهای غیبی است و اساس عدل اجتماعی می باشد. 17. کسی که بخواهد عدالت پیشه کند بایستی هم قناعت پیشه کند و چه بسا برای تن ندادن به ستم فقر پیشه کند و حتی جان خود را در خطر اندازد. پس گذشتن از جان و نان دو نشانه عدالت طلبی است که مستلزم ایمان به خدا و غیب و حیات پس از مرگ و حساب و معاد می باشد. 18. این امر به لحاظ عقلی و تجربی بدیهی است که آدمی فقط به قدرت ایمان به خدا و معاد است که می تواند از نان و جان خود بگذرد و در غیر این صورت محال است و این محکی مبرهن و یقینی در ایمان است. این یک محک جهانی و عقلانی است. 19. پس عدل محکم ترین ایمان در سراسر جهان می باشد که اساس تشیع است و نیازی جهانی است، یعنی نیازی اسلامی و شیعی است. 20. یعنی هر انسان عادل و عدالت طلب که برای عدل مبارزه می کند به هر طریقی مؤمن و مسلمان و شیعه است و لا غیر، حال تحت هر عنوانی که باشد و یا اسم هر مذهب و مکتب و یا هر شعار و توجیهی. 21. منتها خداوند در کتابش ظلم ستیزی را از نفس خود فرد شروع می کند و می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، با ظلم خود و حریم خود ستیزه نمایید، یعنی ظلم نفس خود و خانواده و روابط اجتماعی خود را براندازید تا نوبت مبارزه اجتماعی برسد. 22. پس کسی که به نزدیکان خود ستم می کند و دم از عدالت اجتماعی می زند، آدمی ریاست طلب و مردم خوار است، نه عادل و مؤمن. 23. بنابراین کسی که نماز می‌خواند و به هر دلیلی دروغ می‌گوید مؤمن نیست. حدیثی از امام صادق می‌فرماید که مؤمنان ما ممکن است زنا کنند ولی امکان ندارد دروغ بگویند. 24. پس آن که برای ستیز با ظلم تن به فقر می دهد و جانش را به خطر می اندازد، نمی تواند قلباً به خدا و آخرت و معاد ایمان نداشته باشد و مؤمن نباشد، چه با نماز چه بی نماز، چه مسلمان چه یهود، چه کمونیست چه نیهیلیست. 25. آنچه که در عصر جدید بسیاری را درباره مبارزات کمونیستی به گمراهی کشانید، مبانی مشهور فلسفه کمونیسم بود که دعوی ماتریالیسم داشت و مذاهب شرک و نفاق در تاریخ را ترد و لعن می کرد و خدای الهیات مسیحی را انکار می نمود که حقاً قابل انکار است. ولذا شاهد بودیم که روحانیون مؤمن بسیاری از مذاهب گوناگون از این مکتب حمایت کردند. 26. بی تردید در مبارزات عدالت طلبانه مثل هر جریان دیگری، عناصر و گروه‌های منحرف و منافق و ظالم هم وجود داشتند. 27. البته بسیاری عدالت را یک امر اقتصادی محض می دانند و این یک انحراف فکری خطرناکی است، زیرا اتفاقاً عدالت اقتصادی بچی از عدالت است که در پایان کار رخ می نماید. 28. یک دروغگو یک ظالم است، زیرا دیگران را گمراه می کند. یک عرق خور ظالم است، زیرا امنیت و سلامت و عفت را از جامعه می گیرد. یک رباخار ظالم است، زیرا ایجاد تورم می کند که اساس بسیاری مفاسد است. یک سانسورچی یک ظالم است، زیرا قدرت تفکر و اعتقاد را فلج می سازد. کسی که در دین اکراه و اجبار ایجاد می کند یک ظالم است، زیرا مردم را به سوی ریا و نفاق می کشاند و این معصیتی بر خدا نیز هست. و کسی هم که فاصله طبقاتی را زیاد می کند ظالم است، زیرا موجب حقارت و حسد و کینه و تبهکاری و فساد می شود. اینها انواعی از ظلم و کفر است، چه با نماز و چه بی نماز. 29. در کل قرآن حتی یک آیه نیست که بتوان از آن استنباط کرد که نماز دال بر ایمان است و بی نمازی دال بر کفر. 30. و تازه نماز هم که به معنای ارتباط با خداست و راز و نیاز با اوست، فقط یک صورت ندارد و لذا در قرآن کریم هرگز صورت و کلام معینی از اقامه صلات وجود ندارد، وگرنه سخن از مؤمنان یهود و نصارا و سابعین نمی بود که نمازهای به کلی متفاوتی دارند. 31. هر که با دروغگویی مبارزه می کند و نان و جان خود را در خطر می افکند یک انسان عادل است در درجات، یعنی انسانی مؤمن است در هر مذهب و مکتبی، زیرا دروغ ام الفساد است، یعنی اساس کفر است و در قرآن کریم هیچ صفتی همچون دروغ ترد و لعن نشده است. 32. پس دروغگو کافر و ظالم است، چه با نماز و چه بی نماز. هرگز مپندار که دروغگویی را دین و ایمانی باشد. 33. ایمان یعنی احساس امنیت در قبال مرگ و نابودی. پس آن که برای مبارزه با ظلم به سوی مرگ و نیستی می رود و از آن نمی ترسد، در قبال آن احساس امنیت دارد، یعنی به حیات جاوید ایمان قلبی و روحی دارد و جاودانگی را در خود احساس می کند، یعنی مؤمن است چه با نماز و چه بی نماز، چه به امید مدینه فاضله و چه به امید بهشت اخروی. امروزه تشیع که مذهب اصالت عدالت است فقط از این منظر و عرفان است که میتواند تبدیل به مذهبی جهانی گردد بلاغیر. 34. شرح و توجیه و فلسفه‌ای که هر کسی بر مبنای آن مبارزه ستم ستیزانی خود را به پیش می‌برد و از آن به عنوان توجیه ذهنی و روش کار بهره می‌گیرد، یک امر ثانویه است و هر کسی توجیه و روش خاص خود را دارد بسته به شرایط و فرهنگ و سواد و تربیت خود. آنچه که اساس مشترک و واحد همه ظلم ستیزان جهان است، ایمان است به حیات جاوید که خدا در رأس آن قرار دارد با هر نام و توضیح و فلسفه‌ای. 35. و خداوند در کتابش فرموده که مرا به هر نام که دوست می‌دارید بخوانید و در هر سو که بجویید می‌یابید و به هر روشی که می‌توانید تقرب جویید. پس آنان که نام و روش خود را بر حق می دانند و ما بقی را کافر می دانند، بیشک کافران و ظالمانند که در لباس دین پنهانند. 36. جان آدمی ذاتاً هرگز نقد حیات خیش را به حیات مفروض اخروی تقدیم نمی کند مگر آنکه جاودانگی حیات اخروی را در خیش احساس نماید، همچون روحی حی و حاضر و نه فلسفه‌ای صرفاً خیالی، و این یعنی ایمان به خدای باطنی و نه تاریخی و آسمانی، و این ایمان عرفانی است و نه صرفاً فلسفی و شرعی. 37. پس ایمان همان درک و حس خدای قلبی است و نه آسمانی. باور به خدای آسمانی اسلام است نه ایمان. خود خداوند هم در قرآن کریم می‌فرماید که مگویید که ایمان داریم زیرا هنوز اسلام در شما قلبی نشده است. 38. پس چه بسا دلی مؤمن است ولی ذهن هنوز مؤمن نشده و بلکه کافر است، ماتریالیست یا نیهیلیست است. 39. و اصولاً ایمان امری قلبی است و نه ذهنی، همانطور که هرگز در ظرف هیچ فلسفه و منطقی نمیتوان وجود خدا را اثبات کرد، یعنی ذهن ذاتاً کافر است و حتی دیده های محسوس خود را هم مورد شک و تردید قرار میدهد. 40. در اندیشه شیعی مؤمن کسی است که دارای امام حی و پیر طریقت است که تحت ارادت و ولایت او قرار دارد که تجسم عدل و عرفان و یقین است، یعنی عدل که اساس ایمان است ناشی از رابطه قلبی و روحانی با امام است. از این منظر نقش رهبران انقلابی و عدالت طلب را در تاریخ انقلابات عصر جدید به عنوان امامان عدل در کشورهای گوناگون درک می‌کنیم، مثل ماو، گاندی، چگوارا، فیدل کاسترو، هوشیمینه، لنین و دیگران که برخی از آنان به لحاظ فلسفی لا مذهب بودند، ولی عجبا که توده های پیرو به آنان همه مذهبی بودند. این یعنی چه؟ این آن راز مورد بحث ماست، وگرنه چگونه با عقل اجتماعی و باور دینی میتوان چنین وقایع بزرگ و سرنوشت آفرینی را توجیه کرد؟ چگونه مردمی مذهبی به دنبال یک آدم لا مذهب جان فشانی کردند؟ این حقیقت با الهیات فلسفی و کلامی و شریعت فاقد عرفان در تضادی آشتی ناپذیر است. پس این پیشوایان آزادی و عدالت ملل نمی توانستند کافر دل و ملحد باشند. کافر نمیتواند مؤمن را رهبری کند و به پیروزی برساند. روزی در ایام جوانی با یکی از رهبران گروه‌های کمونیستی در همین باب بحث می‌کردیم که از دوستان دوران دبستان بودیم. او در حالی که بغض گلویش را گرفته بود به من گفت: فلانی، آیا به راستی تو فکر می‌کنی که من کافرم و خدا و حیات پس از مرگ را باور ندارم؟ با شنیدن این حرف او به ناگاه از یک خواب غفلت و جهل عظیمی بیدار شدم و ایمان را به گونه ای دیگر کشف کردم که برای حرف و اندیشه و فلسفه و شعار است. این دوست به دل مؤمن و به ذهن کافر چند سال بعد در راه آزادی کشته شد و شبی در خوابش دیدم که به من چنین گفت: مؤمن یعنی عادل و آزاد. البته همه کمونیست ها مؤمن نبودند، مثل همه نمازخوان ها و اهل کلیسا و مسجد، ولی نابترین مؤمنان عصر ما از میان اندیشه ای برخواستند که مذهب تاریخی و خدای آسمانی فلسفی را طلاق داده بودند و به جستجوی امام و ناجی و عدالتی بر روی خاک بودند، و این ذات تشیع است و اساس ایمان آخر الزمان. بر همین مبنا و ادراک بود که دکتر شریعتی، سارتر اگزیستانسیالیست و گورویچ کمونیست را از برخی آیت الله های ما شیعه تر می خواند. همانطور که اقبال لاهوری نیچه نیهیلیست را حکیم الهی می خواند. اگر به قول قرآن کریم خدای زن کانون شرک و ظلم عظیم است، پس خدا زدائی از زن یا ذهن اساس عدل و توحید است، هرچند که کمال عدل و ایمان آن است که ذهن انسان مؤمن هم به حکمت توحیدی و عرفان نائل آید که این مقام صدیقین و موحدین کامل است. تمام قدرت و عظمت و جاذبه اجتماعی این برپادارندگان قسط و عدالت اجتماعی این بود که از ذهن شرک زدائی کردند، زیرا خداوند شرک را اساس ظلم عظیم خوانده است، ولذا شرک زدائی قرین ظلم ستیزی بوده است. ولی این انقلابیون در برپایی جامعه ای عادل عاجز بودند، زیرا عدل و قسط اجتماعی اقتصادی یک عمل دنیوی است که رهبریش با ذهن است و ذهن ملحد قادر به اجرای عدل نیست، زیرا فلسفه های ذهنی کمونیست ها الحاد است و الحاد توان اجرای عدالت در جامعه را ندارد، زیرا عدالت اجتماعی محصول عرفان در جامعه و رهبران آن می باشد و این حقیقت را قبلا نشان داده ایم. کم نیستند انسانهایی که دارای قلوبی مؤمن و ذهن کافرند و نیز انسانهایی که دارای ذهنی موحد ولی قلبی کافرند و تفسیر و تبیین توحیدی دنیا و جامعه و تاریخ و طبیعت البته کار عارفان کامل است و در غیر این صورت تفسیر و تبیین الهادی دنیا بسیار کم ضررتر از تفسیر مشرکانه دنیا است و این است راز پیشرفت‌های دنیوی جوامع لائیک که دین را به کلی از دنیا زدودند و این مقدمه تبیین توحیدی دنیا میتواند بود. فصل 20 پدید شناسی بهشت. بسم الله الانیس. 1. بر لب جوی آب و سایه سرو و می بیغش و رفیق شفیق در مقامی امن. این است کل آن بهشتی که همه آدم ها فطرتاً در جستجویش هستند که بیان قرآنی بهشت هم جزی نیست. آیا به راستی تدارک یک چنین شرایط ساده و مفتی چرا تا این حد محال است و تبدیل به بهشتی موعود در آخرت شده است، آن هم با هزار شرط و حساب و کتاب و مؤاخذه ای باریک تر زمو که از هر هزاران نصیب یکی شود؟ آیا به راستی این چه رازی است؟ 2. این بهشت و حیات آرمانی همه عقلا از نیمه دوم عمر است که دوره هوس و بازی و حماقت به سر رسیده است، ولی چرا اینقدر دست نیافتنی است؟ 3. البته جوی آب و درخت سرو و می بیغش به وفور یافت می شود و جایگاهی امن نیست، ولی آنچه که از این عناصر و تشکیلات بهشتی نایاب و کیمیاست همانا رفیق شفیق و یار غار و دلبر دلدار است که به قول حافظ دریغ ندانستم که آن کیمیای سعادت رفیق است. رفیق. 4. در قرآن کریم نیز برجسته ترین ویژگی حیات بشری همانا یاران و همسران بهشتی اند که عاشق بر شوهران خیشند و باکره‌های کاملند که چشم هیچ بیگانه ای به آنها نیفتاده است. 5. علاوه بر این در قرآن می خوانیم که هر کسی به همراه یک رفیق به بهشت یا دوزخ می رود و در واقع هیچ کس به تنهایی به جایی نمی رسد و حرکتی ندارد. 6. بهشت ازلی آدم و حوا هم بر اثر اختلاف و مشاجره و عداوت بین این دو مختل شد و از آن خارج شدند. 7. پس بهشت هم در مفهوم حقیقی و الهی و هم در ادراک مجازی و بشری امری واحد است و شرایط واحدی دارد و بر محور یک رفیق شفیق یا همسری همدل و باوفا معنا و تحقق می‌یابد. 8. پس آنچه که کیمیاست یک یار قاره همدل و باوفاست و این است گمشده آدمی در جهان. 9. و اما وعده الهی برای بهشت اخروی چیست؟ دل نبستن به دنیا و اهلش و صرف نظر کردن از احیای بهشت در حیات دنیاست و صبور ماندن و تقوا پیشه کردن، زیرا همه تلاش‌های بشری جهت تشکیل بهشت در حیات دنیاست که منجر به جنون و جنایت و تبهکاری و ستم و جهنم می‌شود. زیرا تلاش برای بهشت نمودن حیات زمینی است که زمین را مبدل به دوزخ نموده است. 10. به هر حال به تجربه هم می دانیم که هر کسی دوره کوتاهی از زندگی خود را دارای حیات کمابیش بهشتی بوده است که به ناگاه از دستش داده است. پس آدمی در این دنیا قادر به حفظ بهشت نیست. 11. این بهشت های نسبی هر کسی در حیات دنیا بی هیچ زحمتی وجود داشته است که تلاش برای ارتقا و تکمیل و جاودان سازی آن منجر به از دست دادن آن شده است، درست مثل ماجرای از دست رفتن بهشت از نزد آدم و حوا. 12. پس در یک کلمه اگر دو نفر یکدیگر را متقابلاً دوست بدارند و همدل و همراه باشند، در هر شرایطی زندگی کمابیش بهشتی دارند و راضی‌اند. 13. پس محبت و دوستی متقابل عنصر ثابت و اصل بهشت است که به واسطه حماقت و سوء تفاهم و توقعات جاهلانه و تلاش‌های مذبوحانه از بین می‌رود. 14. پس فقدان معرفت است که بهشت را تباه کرده است، همانطور که پیامبر اسلام هم می‌فرماید که بهشت اجر طالبان علم علی علیه السلام است و علم علی هم معرفت نفس است، یعنی عرفان. 15. پس محبت و دوستی متقابل سنگ زیربنای بهشت است که به واسطه معرفت نفس استمرار می‌یابد و جاودانه می‌گردد. پس عشق و عرفان دو رکن بهشت است. 16. در داستان حبوط آدم در قرآن نیز شاهدیم که به چه سادگی ابلیس توانست به وسوسه جاودانه کردن بهشت برای آدم و حوا آنها را بفریبد و به سوی درخت ممنوعه بکشاند و ساقط سازد، در حالی که آدم و حوا در بهشت جاودانه بودند به شرط نزدیک نشدن به شجره ممنوعه، و ابلیس آن دو را درست به سمتی کشاند که بهشت را از آنها می گرفت و آن دو پیشا پیش این امر را می دانستند. پس ابلیس آنها را احمق و بلکه دیوانه کرد و دچار نسیان نمود و آگاهیشان را تباه ساخت و موجب خروجشان از بهشت شد. پس نسیان و حماقت و جنون راز خروج از بهشت است. 17. یعنی آدم و حوا دقیقاً همان کاری را کردند تا جاودانه شوند که دقیقاً همان یک کار را میبایستی نمی کردند تا جاودانه بمانند، و این عین جنون است. 18. در حقیقت ابلیس آگاهی و شعور آدم و حوا را وارونه ساخت و نباید را تبدیل به باید نمود، زیرا این دو در بد به خلقت از خدایشان شنیده بودند که نبایستی به شجری ممنوع نزدیک شوند تا در بهشت جاودانه بمانند. 19. آیا براستی چه بلایی بر سر آدم و حوا آمد که بدین گونه مالیخولیایی بازیچه ابلیس شدند؟ 20. حقیقت این است که این دو در بهشت حوصلشان سر آمده بود و لذایز بهشتی برایشان عادی و سهو شده بود و خاصیت بهشتی بهشت در نزدشان پوچ شده بود و به دنبال بهانه‌ای برای خروج از این وضع بودند که ابلیس این بهانه را فراهم آورد. 21. در حقیقت آدم و حوا دلشان از خوشی زده شده بود و از سر بیدردی احمق و دیوانه و بازیچه ابلیس شدند و از بهشت رانده شدند. درد بیدردی تنها دلیل خروج از بهشت است. 22. برای ماندن در بهشت و جاودانه کردن آن لذت بردن کافی نیست، بلکه بایستی این لذت را فهمید و بهشت را کشف کرد، زیرا بهشت حضور پروردگار است و علم علی علیه السلام که همان معرفت نفس است به معرفت رب می رسد که هر که خود را شناخت خدا را شناخت. 23. معرفت همان عنصر جاودانگی بهشت است. 24. آنچه که سهویت و عادات و پوچی حاصل از بهشت و خوشی را می شکند، معرفت درباره آن است. 25. و مهمترین عنصر لذت بهشتی همانا عشق و محبت است، پس معرفت درباره عشق هسته مرکزی بهشت شناسی و جاودان سازی بهشت است. عرفان عشق و عشق عرفانی. 26. عشق پروردگار است و عشق شناسی همان خدا شناسی است که گوهره بهشت به عنوان حضور خداست، چرا که چون دو دل یکی شود سومی خداست. پس عشق و همدلی همان حضور خداست. 27. پس عشق شناسی همان خدا شناسی حضوری و وجودی است و این همان درب بهشت در حیات دنیاست. 28. کسی که خداوند را در جهان هستی بشناسد جهان را بهشت می‌یابد، زیرا همه چیز را دوست داشتنی و عاشقانه می‌یابد و هر که عاشق باشد در بهشت است. 29. پس مذهب وحدت وجود مذهب کشف بهشت در دنیاست و این مذهب محصول معرفت نفس است و معرفت نفس حاصل ارادت و عشق عرفانی در رابطه با عارفی صدیق است. 30. پس رفیق شفیق همان پیر معرفت است که جهان را برای مرید بهشت می سازد. 31. در نقطه مقابل عشق عرفانی شجره ممنوع قرار دارد که همان نژاد و نژاد پرستی است که بر اساس شهوت جنسی بنا شده است و لذا همواره رابطه شهوانی و زناشویی خصم درجه یک عشق عرفانی است و لذا بنا به قول خداوند در کتابش همسر و فرزند دشمن آشکار ایمان و خداپرستی است که از عشق عرفانی برمی‌خیزد. 32. بلذا در حیات دنیا هرگز همسر نمی‌تواند رفیق شفیق باشد، زیرا بسته به شجره ممنوعه است و با ابلیس اتصال دارد. 33. پس در حیات دنیا در به بهشت همان رابطه ارادت و اطاعت عرفانی از پیر معرفت است.